بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وعلى الله واللهم الدائم على أهدائهم أهداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند مثال ارواح گذشتگان گذشتگان از این جمع از این بیت ارواح شهدا صلوات بر آنها
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الله
و انسان روزدار وقت غروب که بایستی وقت اذان شده باشد و افطار کنند اگر چنانچه شک دارد که اذان شده یا خیر روشنه که باید تأمل کنه صبر کنه تا مطمئن بشه یقین کند به این که اذان شده و نمیتواند تا یقین پیدا نکند به اذان افطار کند ولی در سحر اگر چنانچه باز یقین نکرده است که اذان شده میتواند اونچه که برای روزدار جایز نیست انجام بدهد میخورد میآشامد یقین نداره که هنوز اذان شده تا یقین ندارد اشکالی نداره که چیزی بخوره رو بیاشون صلوات و رحمت
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم
الله اجمعین معمولا قفلت میبینم که وقتی میگیم صلوات خودمون از اول صلوات رو دوستم داریم که انشاءالله دیگه این قفلت میشه خودمون فیض برده باشم حالا یک صلوات جامعی با هم میفرستیم این انسان‌های شایسته با عنوانها و تعبیرهای مختلف معرفی شدن، با حذف اون چه که قبلا گفتیم ولو فهرستوار به اینجا رسیدیم که یکی از اون تعبیرها، عنوانها که با این تعبیر جمع ممتاز، متکامل، کامل معرفی شدن، عنوان اولول الباب بود. صاحبان لب، اونها که از عقلی قوی برخوردار هستند. نشانه های اینها در آیه های متعددی آمده است، از آیه های سوره مبارکه رعد استفاده می شود. قسمتی از این نشانه ها و اوصافشون گفته شد. به این جملات شریفه رسیدیم که و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. هر روز، بعضی از روزها، شاید اکثر روزها، تذکری به این صورت قبل از بیان این نشانه ها گفته می شد که خیلی بجاست عزیزان که غفلت نداشته باشیم و از خودمون و ترقی خودمون فراموش نکنیم، که همه حرف ها هم اینجاست. اگر انسان از تکامل و ترقی خودش غفلت بکند، ضرری میبیند که قابل جبران نیست. لذا بسیار بسیار تأکید شده به صورت‌های مختلف که انسان در فکر خودش و رشد خودش، تکامل خودش باشه. و اگر همه افراد بشر ترقی کنن، انسان ترقی نکنه، ضرر کرد. اگر همه افراد بشر تنزل کنند، انسان ترقی کند، سود برده. اینه که از خودش انسان فراموش نکنه. هر چه هست در ارتباط با رستگاری خود ماست و این هم بستگی دارد به این که انسان برنامه های تکامل را دقیقا تعقیب کند، که یکی از اونها همین مسائلی است که در این آیه ها گفته شده. از نظر اعتقادی چنین افرادی اعتقادات خاصی دارن، از نظر اخلاقی اخلاق به خصوصی دارن، از نظر رفتار رفتار خاصی دارن، از نظر اعتقاد و اخلاق و عمل ممتازن ممتاز. و وقتی که اون چنان بشوند که شایسته است، اولول الباب که در حدیثی خوندیم فرمودن شیعیانن که این چنینن، اونگاه اگر انسان شیعه درستی شد و به واقع شیعه شد، انسانی خواهد بود بسیار بسیار با ارزش. کالا اگر فرصت بشه به تناسب همین بحث، اون وقت نشانه هایی هم که در حدیث آمده است در ارتباط با این مسائل ضمناً به عرض میرسد. و در هر حال یکی از حالات روحی و اعتقادی نسبت به این گروه و جمع اولوالالباب این شد که اینها از خدای خود خشیت دارند و می ترسن بدی حساب را. دیگه راجع به خوف و خشیت و فرق بین اینها و مسائل مختلف و قسمتی از روایات مربوط به خشیت و خوف و اینها صحبت شده. حالا در تتمه این قسمت در ارتباط با بیم از سوء حساب، یخافون و یخافون از سوء الحساب، یکی از مسائل بسیار قطعی و ضروری در قرآن کریم و مکتب وحی این است که حساب و کتابی در کاره. این از مسائل ضروری است. قرآن کریم فراوان این مطلب را تذکر داده است که حساب و کتابی در کاره و افراد هم در گرو کار خودشونند. دیگه همه میدونیم این مسئله است که از ابتدایی که چیزی فهمیدیم از دینمان تا الان به گونه های مختلف به ما توجه داده شده که این چنین حساب و کتابی است و هر کسی در گرو عمل خودشه و آیاتی در این مورد خیلی هم بلدیم دیگه، حفظیم. باید گفت هممون این آیه دقیقا در ذهنمون هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این مسئله مسلم که حساب و کتاب و نیز مسلم است که حساب و کتابی که باشه بعد بهشت و دوزخ است، عذابی است و نعمتی است. بهشت و دوزخ اینا از ضروریات است که هیچ حرف دوش نیست. بعضی از این مکتب هایی که این چنین نگفته اند که روز گذشته صحبت شد و حالا اول صحبتم اشاره می کنم، چون به واقع این صحبت ها گاهی احساس می کنم یک کدورتی ایجاد میشه. حرفای مزل و زال خودش تاریک و تاریک کننده است، مگر وقتی که ضرورت پیدا میکنه که انسان مطرح کنه و الا گفتن نداره. واقعیت اینه، اینه که حالا اول عرضم عرض بکنم تا آخر صحبت اگر بخوایم توجهی به خدا داشته باشیم و استغفاری داشته باشیم این زمینه کدورت روحی نباشه. خب اونا دیروز گفتیم، خوندیم عباراتی از ابن عربی محی الدین، خوندیم عباراتی از خصوص و عباراتی از اسفار ملا صدرا. اینا اشتباه کردن، حالا مشهورن مشهور باشن، این کلمه رو یادمون باشه، هیچگاه در ارتباط با مسائل غیر از کسانی که معصومن فکر نکنیم هرچی گفتن که درسته. اگر اهل تحقیق هستیم اون وقت ببینیم مطلب چیست و به فرموده مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام حق را بفهمیم چیست، کی درسته کی نادرسته، حرفش و روشش با حق تطبیق کنیم. حق را اول بفهمیم. اینا اشتباهات بزرگی دارن، در توحید اشتباهات بزرگی دارن، در معاد اشتباهات بزرگی دارن، در مسائل مختلف دیگر همینطور. این همه قرآن داد زده از آتش و آتش و آتش، مسخره است که گفته بشه این عذاب ها همه عذب میشه، گوارا میشه، گوارا میشه. این چرا هم حرف زدنیه؟ مگر خدا بلد نبوده که صحبت بکنه؟ مگر دین بلد نبوده که حرف بزنه؟ تا اونجا که آیات چقدر در این زمینه شدید، گاهی بعضی از آیات اینجور داره که ما هم به خارجی نمنها، مسئله خلود و اینا جای خودش بحثه مفصلی هست و شده است به فضل پروردگار و روشنه. همینقدر اجمالا چون مطرح هست بعضی از این مسائل و در جریان عموم قرار گرفته است، گاهی عرض کردم که از اون مسئله بحث علمی حوزوی خارج شده است و همینطور عموماً مطرح میشه، ناگزیر میشیم که اشاراتی داشته باشیم. خیلی، این همه آیات قرآن، این همه روایات
اینها نص در مسئله است که عذابی است، گرفتاری است، بعد گفته بشه که عذاب عذب میشه، گوارا میشه اصلا. اونایی که بهشتیان که میان به بهشت رو هم گرفتن جهنم، اونایی که قراره بمانن در جهنم اونقدر خوشن در جهنم اونچنان که بهشتی ها در بهشت خوشن، که وقتی میخواهن جمعی را ببرن به بهشت، اونها که شفاعت در ارتباط با اونا معنا داره، اونایی که خالق بناس بمونن ناراحت میشن، نکنه که ما را هم ببرن به بهشت، ما که خیلی خوشم اینجا، خیلی خوش. و وقتی که در جهنم به اصطلاح گفته میشه بسته میشه، اون وقت امت هم راه اول کیفشونه، اول راحت خوشن که ها خوشیه. حالا یک کسی قبول نداره بهشت و جهنم به این معنا رو، بگه قبول ندارم، چرا قرآن رو زیر رو کنه، چرا آیات قرآن این طرف اون طرف کنه؟ اینا ضروریات این کتاب مقدس است که حرف نداره. اگه قرار تعویل باشه، هر چی آدم دلش نمیخواد یه جوری تعویلش کنه که چیزی نمیمونه، سنگ رو سنگ نمیمونه. بعد نیست براتون عرض کنم گاهی ممکنه به دردتون بخوره، گاهی برای بعضی از دوستان نقل کردم، سنوات خیلی قبل بود، شاید حدود 35 سال قبل بود، بعد من تهران میرفتم مال و محرم و سفر، از شیمیران میامدم تهران، مجلسی داشتم شیمیران و از اونجا میامدم تهران مجلس دیگری، و تاکسی که سوار شدیم از این مسیرهای نسبتا دور و یک مقدار خلوت حرکت کرد. در این مسیری که می آمدیم و دو تا آقا تو تاکسی عقب نشسته بودن، بنده هم جلو کنار آقای راننده بودم، یه خانمی هم قصد نگه داشت و مسیر راه بود، و اون وقت و اون بیجاری و اون کیفیت خیلی به اصطلاح وضع کذاب کذایی داشت از نظر بیهجابی، این هم سوار شد. خب ما معمولا در شهر تهران وقتی چنین چیزی پیش می آمد یا هر جایی، خب مناسب نبود یک تاکسی و یک اهل علم نشسته به اصطلاح آخوندی روحانی نشسته با چنین وضعی، راحت بود، تکلیفمون مشخص بود، پیاده می شدیم، گفتیم آقا نگه دار بیاد. اونجا من فکر کردم راه دور و کارم دارم و یه مقدارم راه خلوت و وسیله میرسه نمیرسه، تکلیفم چیه؟ به اینجا نرسیدم که بگویم نگهدارو پیاده بشم، نشستم. ولی یکم که گذشت، خب یه بافت این چنین نیست، سکوتی گرفته بود تاکسی را، من گفتم راه نسبتاً تا برسیم به شهر خب فاصله ای هست، بد نیست که صحبتی شده باشه، گفتم هممون مسلمون هستیم، تا بعد بدون آدم چی به چیست هر رو بخواد بزنه، گفتم بله همه افتخار بکنه مسلمونه، و باید تعبیر خوبی اعلام مسلمون بودن رو جمع کردن و از جمله این قانونی که بود ایشان رو بله مسلمون. گفتم بنابراین خیلی خوب است که به فکر یک دیگر باشیم، اگر نقطه ضعف اسلامی داریم با محبت و تواضع و علاقمندی به یک دیگر تذکر بدیم. اگر من هم در وضعیتم چنین چیزی بود، تقاضام اینه که تذکر بدید. رو همین حساب من حالا به خانومی که فرمودن که مسلمان هستم میخوام عرض کنم که اینجور وضعی که شما دارید در اسلام مطلوب نیست. خب معمولا هم که قرآن کوچیک همراهمون هست و قرآنم باز کردم و آیه شریفه ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن رو خوندم و گفتم این قرآن است و میگوید که این چنین باشه که حتما زنها یک روسری داشته باشن که اطراف گلو گردنشون پوشیده باشه، این حد اقل قضیه است. منظورم اینه که بنای تعویل اگر بشه دیگه چیزی نمیمونه، سنگ و سنگ نمیمونه، این جناب، این سرکار، این خانم، هر چه تعبیر کنید، این بانو که اینو من گفتم، گفتش که من 9 سال قبل این آیه رو بررسی کردم، چرا بد معنی میکنید آیات را؟ خدا بزرگتر از آن است که به سر یک زن و روستر یک زن توجهی داشته باشه بخواد براش صحبتی بکنه. چرا کوچیک میکنید پروردگار را؟ این کنایه از عفته، یعنی عفیف باشید. و ما بی چادری ها و بی حجاب ها از بسیاری از با حجاب ها عفیف داریم. اینا چی شما میگید کنایه از عفته؟ چرا بعد معنا میکنید آیات رو رفت تو تحویل آیه به عنوان عفت؟ من هم حدودن یادم هست اینجور شد، گفتم بسیار خوب، مثل این که ما امروز یه مطلب خوبی گیرمون آمد که خیلی مشکلات حل شد. گاهی آدم فکر میکنه یک بچه 9 سالش تمام، یک دختر، یک پسر 15 سالش تمام، روزه بگی این چه کاریست؟ خدایی خودش میگه بخور بیا شام، حالا صبح تا شب چی نخور؟ منظور اینه که مال مردم نخوری، نه روزه گرفتنی که گفته میشه و برای سخته. صبح پاشو دو رکعت نماز بخون، این خوابش میاد ناراحته، هی گفته بشه پاشو نماز بخون، اینا چیه؟ منظور اینه که به خدا متوجه باش. حل شد این مشکلات، همه اینا معناش این دو چیزاست. به خدا متوجه باشی، مال مردم نخوری، ولا اینجور نماز اونجور و روزه چنین و این حرفا دیگه نیست، مشکل حل شد. این حرفایی که گاهی مشکلاتی به ذهن میاد، یه کلیدی بود این صحبت شما که مشکلات حل شد. من که رفتم توی این حرفا، راننده من پرخاش کرد، گفت آی شرفا چی میزنی؟ اسلام این حلال و حرام داره، چنینه چنانه، اون دوتای دیگه هم همه تو کمک کردن، من میخواستم همین زمینه بهش بیاد که اونا کمک باشن بعد برسم به مطلب. بعد که اونا کمک کردن مطلب مشخص شد، اون وقت بعد گفتم که خجالت داره شما، من قرآن رو باز میکنم، ممکنه که بعضی از آیات رو بگم نفهمید یعنی چی، ندونید بخونید، بعد برای خودتون یه همچه تعمیلی برای خودتون درست کرده باشید. یک کسی میخواد تعمیل کنه که همه چیز تعمیل میشه. این عذاب به این شدت که در قرآن کریم مطرحه و در بیانات معصومین مطرح است، آقا حضرت سجاد علیه السلام وقتی از آتش صحبت میکنن چی میفرمایند؟ خود قرآن چقدر راجب آتش صحبت ها عجیب، تکاد و تمیز و من الغیب کل ما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. آتشی که از شدت خش گویی داره منفجر میشه، منفجر میشه. گاهی قرآن میفرماید آتشی که بر قلوب آتش پیدا میکنه، تتل و علل افعده و تعبیر شدید دیگری. و حضرت سجاد علیه السلام وقتی این آتش رو معرفیش میکنن، توصیف میکنن، میفرماید که این نار آتش قیامت نورها ظلمه و بعیدها قریب. آتش است که نورش تاریکیه، اونقدر شدید این آتش، نقطه دور از انسان هم مثل نقطه نزدیک میسوزانه و بعیدها قریب. این اوضاع اینا همه آدم توجیه کنه، نه همش مقصود عذب، عذاب عذب و سفران اینا هیچی. هر چی شنیدید، از هر که شنیدید و در هر کتابی خوندید و از هر حلقومی شنیدید اشتباه از اشتباه، تو این مسائل و بحث خلود یه سوالاتی و مسائلی هست، اونام جای خودش از نظر علمی بحث شده است و فضل پروردگار همش حل شده است. در هر حال اینا خیلی اینا صحیح نیست و اینا اشتباهاتشون در مسائل دیگر هم نیز اشتباهات بزرگی است و از جمله در مسئله توحید اشتباهاتشون بسیار بزرگه که واضح در مناسب شد انشاءالله به عرض میرسه. خب میگی هیچ، بنابراین یه همچه مسائلیست، حساب و کتابیست. اون وقت سوء الحسابی که اینجا هست چیه؟ در موارد متعددی در قرآن مسئله سوء الحساب مطرحه. این سوء الحساب و یا خافون سوء الحساب در همین سوره مبارکه رعد هم باز سوء الحساب به نظر می رسد که مطرح شده باشد که جمعی گرفتار چنین جریانی می شوند و خوبهام که از سوء الحساب میترسند. و در هر حال این چه این است که در آیات متعددی مسئله سوء حساب مطرح است و اینجا هم که میخوندیم و یخافون سوء الحساب. حالا روشنه که خداوند به کسی ظلم نمی کنه و بعد حسابی به اصطلاح خداوند متعال با کسی نداره، خدا بعد حساب نیست. خب بنابراین خداوند متعالی که بعد حساب نیست، اینجا این سوء الحساب بعد چی میشه؟ میترسن سوء حساب را. سوء الحساب اینجور که آدم معمولی میخواد معناش کنه به نظرش میرسد که حساب بد، خب یعنی بدجور به حساب رسیدن. خداوند متعال که بدجور به حساب کسی نمیرسه، پس این سوء الحساب چی میشه؟ در روایاتمون این سوء الحساب معنا شده. یکی از روایاتی که هست این است که یه شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام آمده، حضرت بهش فرمودن که فلانی از تو شکایت میکرد، و بابا من کاری نکردم جز این که طلب داشتم، جدی بهش گفتم طلب باید بدی و سخت گرفتم بر او که طلبم را وصول کنم، الا من نسبت به او که بدی نکردم که شکایت کرده خدمت شما. این حدیث شریف در کتاب بهار جلد 7 صفحه 266 عن صادق علیه السلام لرجل شکاه و بعض اخوانه مال اخیک فلان یشکوک. حضرت صادق علیه السلام به این شخصی که خدمتشون بود فرمودن فلانی از تو شکایت داشت، چی شده که از تو شکایت داشته؟ فقال ایشکونی انستقصیت حقی. آقا این شکایت که از من داشته آیا آمده به شکایت خدمت شما برای اینکه من حقمو جدی خواستم بگیرم، استقصا کنم حقم را، یعنی به درستی حقم را ازش بگیرم، طلب دارم، جدی گفتم طلبو بده، سخت گرفتم که طلبو بدهد، این شکایت داره که آمده خدمتتون؟ قال فجل سموزبن. حضرت نشستن در حال خش. فجل سموزبن ثم قال کأنک اذا استقصیت لم تصب. فرمودن فکر میکنی اگر سخت گرفتی بدکاری نکردی؟ یه وقت از انسان بر قاصب سخت میگیره، یه کسی پول انسان رو خورده نمیده، انسان سخت میگیره. اونجاست که القاصب یؤخذ به اشد الاحوال. درست صحبت کنی گاهی ضروری میشه براتون. القاصب یؤخذ به اشد الاحوال، یه کسی که قاصبه خیلی برش سخت گرفته میشه که این خلاف رو نکنه. گایس نه عنوان قاصب رو نداره، میگه میدم، میدونه آدم پول داره مسامحه میکنه نمیده، آدم هم لازم داره یا آدم نداره میدونه پول داره، کاملا راحته که بخواد این کار بکنه و بده اینش رو بده، بازم نمیده، آدم جدی میگیره که بده. اینجا هم با قرائن دیگری که از مدارک استفاده میشه خب مسئله نیست. اما میگن چون چه خیر این حرفا نیست، یه مقدار تو زحمته در شدت، اون وقت انسان هم طلب داره، نه فرش تو بفروش بده، هر طور شده باید به هم بیده بوده، چنین و چنان سخت بگیره، نه سخت نگیره. خود آدم میفهمد که سخت گرفتن، حالا این چند جمله که من گفتم جامع و مانع نبود، خود آدم میفهمه که کجاست که داره بی خودی سخت میگیره و کجا خیر. سخت نگیرد انسان، که اگر سخت بگیرد اون وقت کار خودش هم مشکل میشه. حالا این حدیث رو عرض میکنم که چی میشه. پس مراقب باشیم از کسی طلب دارین، حقی بر کسی دارین، اگر چنانچه مناسب هست که آسان بگیریم آسان بگیریم، مناسب هست بگذریم بگذریم، مناسب هست گذشت داشته باشیم گذشت داشته باشیم، ولی اگر نه مناسب نیست و به گونه ایست که جا دارد که سخت بگیریم، خود خدا هم دوست داره که سخت بگیریم، مسئله آخریه. اینجا از مواردی بوده که خیر مناسب بوده که سخت نگیره. حضرت چنین فرمودن: فجلس مغزما ثم قال كأنك إذا استقصيت لم تصح. فکر کردی اگر سخت بگیری استقصا کنی در طلبت و گرفتن حقت بدی نکردی؟ اونگاه حضرت فرمود: ارأیت ما حک الله تبارک و تعالی و یخافون سوء الحساب اخاف الله ان یجور علیهم لا والله ما خافو الا استقصا الا الاستقصا فسماه الله سوء الحساب. بیشتر این جمله رو دقت کنید: فمن استقصا فقط اصا. حضرت فرمودن این آیه شریفه ای که خداوند خوبها رو که معرفی میکند میفرماید این خوبها میترسن از سوء حساب، فکر کردی خدا با کسی بد حسابی میکنه، جور میکنه بر کسی؟ که چنین نیست، لا والله، خدا با کسی ظلم نمیکنه. پس از چی ترسیدن؟ از این که خداوند سخت بگیره. ما خافو الا استقصا، این استقصا و سخت گیری اسمش شده سوء الحساب، فسماه سوء الحساب. اون وقت فرمودن اون کس که سخت بگیرد کار خوبی نکرده. فمن استقصا فقط اصا، فقط اصا. خب حالا اینجا یکی دو تا حدیث هست که کمی ابهام داره، بد نیست به مناسبت همین قسمت اونام براتون عرض بشه که اون ابهام هم در حدی رفع بشه اگر چنانچه مورد ابتلا قرار گرفته و به حدیث برخورد کردیم. این سوء حساب که معناش استقصا شد، اون وقت خدا استقصا میکنه یعنی چی؟ این چی کار میکنه؟ در بعضی از احادیث هست یعنی حسناتش رو به حساب نمی آورد، سیئاتش رو حساب میکنه. خب این شبهش میاد که چی میشه؟ یعنی چی؟ خدا حسنات و کار خوب کسی رو به حساب نیاره و سیئاتش رو به حساب بیاورد و این اسمش استقصاست؟ این که حسناتش رو به حساب نیاورد جای سوال میشه. یه حدیث اینجور هست که در ارتباط با همین استقصا و مداقه در انتهای حدیثی هست که یحسب علیهم السیئات ولا یحسب لهم الحسنات، سیئاتشون به حسابش رسیدگی میشه و حسناتشون نه. این اسمش استقصا است و میشه سوء حساب. خب این شبه پیش میاد که خداوند متعال نسبت به حسنات کسی اونا رو به حساب نیارد، سیئاتش رو به حساب بیارد. این چطور میشه؟ گاهی اینجور جواب داده میشه که مقصود اینه که حسناتش رو به حساب نمی آورد اونا که تکلیفش بوده میباید انجام بده، به این معناست، نه اینکه اونا نادید گرفته بشه، یعنی اونا وظیفش بوده انجام داده ولی حالا گناهاشو خداوند به دقت بررسی میفرماید، مداقه میکند. روشنتر شاید این وجه باشه که گفته میشه که نسبت به حسنات که به حساب نمیاد به این صورت میشه که در حسنات یه دقتای میشه، اون وقت میبیند طرف که از این حسنه هم نمیتونه خیلی استفاده کنه به خاطر اینکه یه خدشه توش بوده به خاطر این که به گونه ای بوده که باز جای انقلت و حرف داره. گاه میشه که این چنین میشه. حالا ناگزیرم حالا که گفتم یه توضیح داده باشم نسبت به یکی از بزرگان، نقل میشه که این بزرگ رو خواهش دیدن که حساب و کتاب چطور بود، گفته بود حساب و کتاب عجیب بود، من این کار خوبم خدشه‌دار میشد تا اینکه یک کتاب نوشته بودم، کتابشم بسیار کتاب فوق‌العاده است، کتاب نوشته بودم عمدن اسم نمیارم، خوابیم هست از نظر تأیید مطلب گفته میشه، ولی خواب هم که گفت حجیتی نداره معلوم، ولی مطلب خوبیست، گفتم این کتاب دیگه. در اون کتاب نظرم فضل فروشی نبود که من ملام اهل فضلم چنینم چنان، نظرم سودجویی نبود، نظرم حفظ همون حقایق بود، نظرم نظر خوب بود. گفته شد بله اینم خوبه همینطوره، ولی اگر دیگری این کارو میکرد به اندازه ای که خودت این کار کردی و اگر دیگری هم این کار میکرد همونقدر به اسلام سود میرسید، اگر دیگری این کار میکرد همونقدر خوشنود بودی که خودت این کار کردی از باب انتصاب به خودت، چون گاهی میشه انسان بله خوشنود میشه از بابی که موفق شده، اون که خوبه، گاهی از باب انتصابی که من بالاخره یعنی خودشم توش بیاد، خودشم مطرح بشه به نسبتی، و اون نیت چنین بوده که گفتم اگر دیگری این کار را میکرد و همون اندازه ای که خود شما این کار کردی خوشنود میشدی که به اسلام کمک شده مثلا، دیدم نه، گفتم به همین اندازه توش جای حرف هست، ولی قرار نیست ما به این سختی سخت بگیریم، قرار نیست. بله در هر حال اگر به این احادیث برخورد کردیم که معنای استقصا و سوء الحساب تعبیر شده است، مقصود این است که حسناتشو حساب نمی شود، لا یحسب علیه الحسنات یحسب علیهم السیئات ولا یحسب لهم الحسنات، این یک معناش میشه که در ارتباط با حسنات اون خللی که در حسناتش هست، نماز خونده اما با یک عجله خونده که این نماز از وضع خودش افت بهش داده و کار خیر انجام داده، یک کاری انجام داده که چنین و چنان یک خللی در اون کارهای خیرش، به این جهت اونا به حساب نمیاد، بعد سیئات به حساب میاد، این میشه استقصا. و این مال کسانی است که جایی که نباید سخت بگیرند بر افراد سخت میگیرند، اینه که افراد شایسته ی اولو الالباب از سوء الحساب همچنان ناراحتند. خب حالا اگر ما خواسته باشیم که به سوء حساب گرفتار نشیم بلکه حسن حساب داشته باشیم، بلکه حساب یسیر داشته باشیم، یک دو تا حدیث در این مورد براتون عرض میشه که بسیار بجاست که روش تأمل کنیم و در نظر بگیریم که عمل کنیم، به لطف طبعا همون میدونیم که کارهای مهم خوب اینها وسیله راحتی انسان است، منتها بعضی از چیزها خیلی ارزش بالایی داره. اگر خواستیم که در اون روزگاری که بسیار کار مشکل، در اون روزگاری که طبل سرائر، در اون روزگاری که دیگه همه میدونیم مسئله قیامت چه مسئله سختیست، اگر انسان بخواد در یکی از اون موقفها که به حساب رسیدگی میشه آسان به حسابش برسن، خیلی راحت رد بشه از اون مواقف سخت، چه کار کنه؟ حدیث در کتاب کافی شریف هست جلد 2 صفحه 190 که حضرت خاتم الرسل محمد فرمودن که ثلاث من کن نفیه حاسبه الله حسابا يسيرا و ادخله الجنه برحمته. قالوا و ما هي يا رسول الله؟ قال تؤتي من حرمك و تسل من قطعك و تعفو ام من ظلمك. از اون مکارم اخلاق این سه مطلب که مایه آسانی کار انسان در قیامت. خب خیلی قیامت گزارش سخته، خیلی عجیبه دیگه، روزگاریست دشوار که چون من مکرر اینو گفتم نمیخوام دیگه حالا از اون چه مکرر گفته شده گفته باشیم، بله این توش نکته ایست که حیف آمد که عرض نکنم که چقدر وضع قیامت عجیبه، خیلی عجیب. این آیه اول سوره حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. حالا یه همچه زمینه که قیامت داره میخوام ببینیم چه کار بکنیم که اونجا راحت باشیم. قرآن میفرماید که زلزله قیامت و روز قیامت مسئله ایست عظیم. این نکته رو بعضی از مفسرین گفتن، اینجور توضیح دادن خوب توضیحی است که چی؟ که گاهی میشه یک آدم معمولی تو یک جریانی قرار میگیره، میگوید که یک جریانی بود مهم بود، یه فقط یه آدم گرم و سرد روزگار دیده و جریان دیده و تو حادثه بزرگ شده، اونی که تو حادثه بزرگ شده اون میگه که جریان جریان مهمی بود، جریان عظیمی بود. حالا با همین حساب حساب کنید که خداوند متعالی که تمام دنیا و همه شون دنیا با عظمتی که دنیا دارد وقتی خداوند یاد می کند می فرماید متاع قلیل، متاع قلیل. این خداوند می فرماید یا ایها الذین، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این خدا میفرماید قیامت مسئله مهمی هست. در بعضی از تفاسیر داره این آیه ها وقتی نازل شد شب بود و از جنگ بنی المستلق پیامبر گرامی برمیگشتند و در اون شب این آیات که نازل شد و حضرت تلاوت کردند خیمه ای سر پا نشد که استراحت کنند و اون کس که از همه بیشتر به عبادت برخواسته و به عبادت گذراندن اون شب را خود پیغمبر اکرم بود. اون وقت دنبالش دقت کنید، اون نکته که میخواستم بگم تو این قسمت بعدش، اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تزع و کل و ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. روزی که میبینه که اگر فرض بشه که زن شیردهی هست از بچهش فراموش میکنه، تزحل و کل و مرزعتن اما ارزعت. این نکته اینجاست، یه حادثه گاهی رخ میده، یک زلزله میشه مادر از بچهش یادش میره، یه طوفانی میشه یادش میره از بچهش، خب پیش میاد. اینجا نکته مسئله اینه که گاهی مادر شیر بده از بچهش یادش میره، بچهش تو گهواره یه حادثه پیش میاد از بچهش یادش میره، گاهی نه. مطلب فوق اینه، فوق این وقت با این توضیحه که از نظر ادبی گفته میشه که ته که به وقت ه میگیم در کلمه های فرق بین مرد و زن میاد، میگیم مسلم مسلمه، مسلمه که میگیم یعنی زن مسلمان، صالح صالحه، مؤمن مؤمنه. این ته این تا که علامت تانیثه در ارتباط با صفت هایی که مخصوص به زن هاست لازم نیست بیاد، حامل دیگه حامله نمیخواد، صفت هم مخصوص به زن هاست، مرزه شیر دادن هم مختص به زن هاست، دیگه مرزعه لازم نیست، مرزعه که فریاد بکنه. اگر در عبارت یک فصیح و بلیغی بیاد گاهی میده توش یک نکته ایه. اینجا قرآن فرموده که یا اومد ترونها تذهل و کل و مرزعتن اما ارزعت، این ته آمده با اینکه این صفت مخصوص به زن هست، نیازی نبوده. اینجا به از مفسرین خوب گفتن، گفتن یکی از اقسام ته تای تلبسه، یعنی متلبس به شیر دادن. حالا ساده تر بگم همه بفهمیم، یعنی گاهی بچه یک مادری تو گهواره است، حادثه ای رخ میده، از اون حادثه اینچنین ناراحت میشه که از بچه تو گهواره فراموش میکنه. گاهی در حال شیر دادنه، یعنی بچه تو بغلشه داره شیر میده و کمال اون حالت عاطفه مادری بروز کرده، شدت علاقه در کاره، در حالی که داره شیر میدهد متلبس به شیر دادن هست از بچهش فراموش میکنه. یا همچین جریانی تو کار یا اوم ترونها تذهل و کل مرزعت اما عرضه. و خودم چیکار بکنه که اونجا راحت باشه؟ دیگه راهش اتقوس که اول گفته شده، اون وقت حالا چیزی که به خصوص مهمه به اضافه این کاری معمولی که معلومه واجبات انجام بدیم، معصیت رو ترک کنیم و انشاءالله عرض میکنم از همه اونها هم مهمتر داشتن ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. حالا این حدیث سلاسون من کن نفی حاسبه الله حسابا یسیرا، سه تا صفت هست اگر کسی داشته باشه خدا خیلی راحت بایش برخورد میکنه، آسون به حسابش میرسه. و ادخله الجنه برحمته، وارد بهشتش میسازد برحمتش. یک، وقتی پرسیدن یا رسول الله این صفت ها چیست، قال تؤتی من حرمک، اگه کسی در جریانی تو رو محروم کرد، کار دستش بود، کار از تو گرفت، نگذاشت تو کار بکنی، مانعت شد، محرومت کرد از کاری که حقت بود، میشد اون کار داشته باشی، خیلی بهت برسه، نه نفهمی کرد، نادونی کرد. اگر کار دست شما رسید، شما نگید اونجا اون با من اینجور رفتار کرده، منم حالا همونجور رفتار میکنم، نه، شما بهش برسید. البته اینجا یه موارد استثناء داره، موارد استثنایی داره که خدا هم دوست داره که آدم خیر محرومش کنه، یه آدم رذلیست، جانیست، ظالمیست، جنینیست، چنانیست، یه مسائل استثنایی داره. اما خیر این مسلمونه معمولی معتقده به خدا و قیامت و پیغمبر و ولایت و، اما در این حال یک همچه نفهمی نسبت به آدم کرده، پیش میاد، گوه تو کسب و کار پیش میاد، یه کاری میکنه که مشتری طرف رو گرفته باشه، محرومش کنه از فروش بگو، یه جمله‌ای گفته که نتیجه دن این ندونه جنس بوم بفروشه، یه کاری کرده و و. به هر صورتی اگر محروم کرده کسی انسان را، انسان اگر کار به دستش آمد از کرامت بالایی روحش برخوردار باشه، از این مکارم اخلاق برخوردار باشه و نه به او محبت کنه. توتی من حرمک، یک. و تسل من قطعک، دیگر این که اگر کسی رعایت صله رحم نمی کنه، شما در ارتباط با او قطع می کنه صله رحم، نه هیچ محبتی نمی کنه، رفت آمدی نمی کنه و قطع صله رحم می کنه، انسان نگوید چون او قطع کرده من هم قطع می کنم، خیر، انسان محبت کن، انسان لطف کن. و تسل من قطعک، و سوم هم و تعفو ام من ظلمک، اونجا محرومت کرده اونم یک نوع ظلمیست، اونتا به خصوص یک بعد خاصی رو داره، اینجا عمومیت بیشتری داره. و تعفو ام من ظلمک، حالا یک کسی نفهمی کرده نسبت به انسان بدی کرده، انسان اگر حال گذشت داشته باشه، با اونجایی که خداوند از گذشت راضیست، چون گاهی هست جوریست که خدا راضی نیست چی، و تعفو این قید و بنداش دیگه، چون میدونی توضیح نمیخواد، و تعفو امن ظلمک، اون وقت انسان روز قیامت رسیدگی میشه به حسابش خیلی راحت. پس در اون روزگار سنگین و سخت انسان جا داره که با این کارهای خیر وسیله سعادتش اونجا فراهم کنه. و از چیزهایی که در روز قیامت میتواند خیلی برای ما مفید باشه، دو تاشه باز عرض میکنم به اضافه اون چی گفتم. یکیش این که آدم دل محزونی را مسرور کنه. حالا توی یک گرفتاری مالی افتاده، ناراحته، آدم روبروی هم هست، اینجور نیست، یک جا نیست، چنین و چنان، موارد استثناش باز عرض کردم که استثناء انسان شادش کنه، مشکلشو حل کنه، یه مشکل اجتماعی داره، مشکلشو حل کنه. دل محزونی را مسرور کردن به قدری مهم است که روز قیامت که می شود شخصی که این کار کرده می بیند تا محشور شد یک نفر همراه اوست، یه شبح نورانی با او هست، همه جا راهنماییش میکنه، اینجا برو اونجا نرو، چنین کن چنان کن. گاهی شده تو اداراتی که یکم مشکلاتی داره یه کسی پیدا میشه، ای آدم راهنمایی نمیدونه آدم کجا بره، اینجا برو اونجا برو، این کارو بکن اون کارو بکن، کارش حل میشه. اون وقت همه جا راهنماییش میکنه تا میرساندش به بهشت، بهش میرسه. بعد ازش سوال میکنه شما کی بودی که اینقدر من محبت کردی؟ میگوید من اون سروری هستم که در دل یک مؤمنی ایجاد کردی، خدا منو خلق کرد که امروز به تو این چنین برسم. حدیث در کتاب شریف کافی، مقدمات حدیث نسبتا مفصل، جلد 2 صفحه 190، اون وقت این جمله شو یادداشت کردم. فتقول من است، این شخصی که میبیند که همه جا راه نمایی شد و این شبح نورانی کمکش بود، عجیب، من انت، کی هستی شما؟ فیقول انا سرور الذی کنت ادخلت علی اخیک المؤمن فی الدنیا خلقنی الله عز و جل من لأبشرک. تو کی هستی؟ من آن سروری هستم که تو وقتی برادر مؤمنت را مسرور کردی در دنیا، خداوند متعال مرا آفرید که اینجا تو را مسرور کنم. از این دو کلمه یادمون نره، سعی کنیم دلی را بی جهت نیازاریم. البته با جهت باشه، خدا مواردی میخواد، مسئله دیگه نیست. و سعی کنیم که دلهایی را مسرور کنیم. اینا خیلی نقش داره در رستگاری و لطف خدا نسبت به ما. و اون جمله آخری که عرض کنم در این قسمت و عرضم کم به کم جمع کنم، که در قیامت خواسته باشیم که خداوند بهمون عنایت‌هایی داشته باشد، یکیش همینه که به فضل خدا داریم اون وقت یه مقدار بیشتر لوازمش رو دقت کنیم. حدیثی به این صورت هست که در امالی صدو صفحه 212 از حضرت صادق علیه السلام، اول ما یسأل عنه العبد اذا وقف بین یدی الله جل جلاله عن الصلاة المفروضات، داره نسخه اینه، و عن الزکاة المفروضه و عن الصیام المفروض و عن الحج المفروض و عن ولایتنا اهل البيت فان اقر بولایتنا ثم مات علیها قبلت منه صلاته و صومه و زکاته و حجه. خب خیلی نویدآور انشاءالله برامون که رعایت جهاتی هم داشته باشیم، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن وقتی که انسان در پیشگاه حق قرار میگیرد، اون وقت
سوال میشه از او از نماز واجب که چجوری نماز کنه. خیلی عزیزان رو نماز تأکید شده که با توجه باشه و این یک کلمه یادمون باشه که حتما شنیدید در ذهنمون باشه که صل صلات موده، مثل یک کسی که بعد از نماز قراره بمیر، این چجور با توجه دیگه نماز شده صل صلات موده. خودمون از همه جا بکنیم، در پیشگاه و حضرت حق قرار گرفته ایم، حالت ذلت و خضوع و خشوع را داشته باشیم، توجه به ایستادن در پیشگاه خاص الهی را داشته باشیم، اون وقت نماز را هرچه با توجه بیشتر با خضوع و خشوع بیشتر خیلی به نفعمونه، که معلوم خیلی تأکید شده که انسان نسبت به نمازش باری به هر جهت همینقدر خونده باشه نباشه. پس علی صلات المفروضات نسبت به نماز سوال میشه و خیلی مهم دیگه، چون هممون الحمدلله میدونیم تأکیدهایی که در ارتباط با نماز شده، دیگه لازم نیست چیزی عرض کنم، همینقدر عرض میکنم که در حدیثی هست که وقتی انسان به نماز میستد عجیبه، خدا میفرماید بنده من مستمع تو هم بگو. عجیب، آدم وقتی توجه داشته باشد که مطلب از این قراره که من مستمع تو هم، خدا همیشه میشنه به حرف انسان ره، اما یک وضعیت خاصی اینجا مطره، بنده من مستمع تو هم بگو، با خدا باره حرف میزنه، وقت چقدر حواسش جمع باشه، چقدر متوجه. و اگر بداند در حال نماز چگونه رحمت پروردگار احاطه‌اش می کند، دوست می دارد که از نماز بیرون نرود. ادامه بده. رأس مسائل مهمه دستوری ما نمازه، این یکی. و عن زکات المفروضه سوال میشه از اموالی که انسان باید واجب در راه خدا بدهد، حقوق مالی واجب که میدونیم اینا خیلی مهم، و از روزه سوال میشه و از حج سوال میشه، عن صلات المفروضات و عن زکات المفروضه و عن صیام المفروض و عن الحج المفروض، که هم کدوم اهمیت بسیاری، منظورم این جمله آخر بود که و عن ولایتنا اهل البیت، از ولایت اهل البیت سوال میشه. اگر کسی با اقرار به این ولایت مرده است، خداوند اونقدر این مطلب اهمیت داره اونوی دیگر میپذیره قبول میکنه. فان اقر به ولایتنا ثم مات علیها قبلت من و صلاته و صومه و زکاته و حجه، وقتی اینا رو درست انجام داده، چون اگر همون ظاهرش رو درست انجام داده و اهل ولایت نباشه قبول نمیشه. این دیگه از قطعیات احادیث مونه نسبت به کسانی که مقصرن، مستضعف ها حسابشون جداست، هیچی حساب نمیشه. اگر مرد بر ولایت، اون وقته که همه این اعمال قبول میشه. قبلت من و صلاته و صومه و زکاته و حجه، که دیگه الحمدلله همون میدونیم که مسئله خیلی مهمه. روزای بعد انشاءالله در اهمیت این مطلب مسائل انشاءالله گفته خواهد شد، و به خاطر توجه و اهمیت مسئله ولایت این دو سه کلمه رو حرف میکنم که میخواییم سعی کنیم که خیلی زیاد حرف نزده باشیم، که یه سوال ممکن از دون بشه که خب ولایت چرا اینقدر مهمه؟ روایات تو این زمینه یکی دوتا پنجتا دهتا صدتا نیست، که قبولی اعمال بستگی دارد به ولایت اهل بیت علیهم السلام. از کردم اونه که مستضعف هیچ مقصر باشه هیچ کارش قبول نمیشه. گاهی ممکنه که انسان از خودش سوال کنه که چرا اینقدر مهمه؟
یا کسی از آدم سوال بکنه، من یک دو تا گوشش رو اشاره میکنم، الا خودش این بحث مفصلی داره. یکیش اینه که عباداتی که یک مقصر در جهت ولایت انجام میدن در محدوده ممنوعی انجام داده که از ارزش افتاده، در محدوده مجاز نبوده. حالا سادش اینه که اینجور به عرضتون میرسه. من گاهی اینجور تعبیر کردم، گفتم اگه یه شهرداریست که این شهردار حکمش حکم شرعیست و شرع تثبیت کرده حکمشه با این فرض، یه قسمت گفته این قسمت ممنوع است، خارج محدوده است، اونجا کسی منزل نسازه، یه قسمت هم محدوده است و مجازی. یک کسی آمده تو این محدوده مجاز دو تا اتاق گلی ساخته، یک کسی رفته تو اون محدوده نامجاز خارج محدوده یک ساختمان 20 طبقه مفصل ساخته. حالا هر دو آمدن مراجعه میکنن برای مسائل امنیتی، آب، خدمات، برق، گاز، تلفن و و. گفته میشه خیر، شما خارج محدوده ساختی، این خدمات رو به شما نمیدین. این که حالا داخل محدوده هست خدمات بهش میدین. میگه آقا این دو تا اتاق گلی ساخته، شما بیاد ببینید من چی ساختم، 20 طبقه مفصل ساختم، این دو تا اتاق گلیست، به این خدمات میدید، به من نه. گفته میشه بله، تو در جایی ساختی که مجاز نبودی، خارج محدوده مجاز بودی و این جایی ساخته که تحت اجازه ما بوده، اونی که مهمه اجازه ماست، تو رو خدمات که نمیدیم هیچی، خرابشم میکنه، خرابشم میکنه، خارج محدوده مجاز. وقتی کسی عباداتی انجام میدهد خارج از محدوده مجاز که خداوند فرموده، بایستی که در محدودهی که من میگویم یعنی زیر سرپرستی خاندان رسالت ولایت معصومین علیه السلام انجام بشه، انجام ندادی، خارج این محدوده، اینو قبول نکردی، اینه که به حرف ما نکردی، تسلیم ما نشدی. نکته مهمش اینجاست که حالا میخوام بگم تسلیم ما نشدی کارات هیچی. اون وقت حضرت صادق علیه السلام یا حضرت باقر فرمودن، دنبال همینه که گفتم دقت میفرمان، نکتهش اینجاست، حضرت میفرمان اگر شیطان به خدا بگوید که خدایا من عبادت ها کردم و میکنم، هر چی بخوایی بازم عبادت میکنم، تسبیح ها، تکبیر ها، سال ها عبادتت کردم، برو عبادت میکنم، فقط اینی که تو فرمودی به آدم سجده کن اینو من قبول ندارم، من قبول ندارم، بقیه همه چیز تو خدایی، تو چنینی، تو چنانی، تو تسبیح میکنم، سبوی قدوسی، چنینی، چنانی، همش درسته، اما این که گفتی به آدم سجده کن این من قبول ندارم، بقیهش همه قبول، برو عبادت میکنم. خدا چی میفرماید؟ خدا میفرماید ما که به عبادت تو احتیاج نداریم، که محتاج به عبادت تو نیستیم، که تو محتاج به تسلیمی، که تسلیم ما باشی، با همین قلمی که داری حرف میزنی انکار میکنی تسلیم ما نشدی، تسلیم ما نشدی، ما که به عبادت تو محتاج نیستیم که تسبیح بکنی تسبیح نکنی، تو محتاجی به تسلیم و تسلیم نشدی. اون کس که در ولایت مقصر باشد تسلیم حق نشده. و حضرت فرمودن یک کسی به خدا عرض کنه خدایا نمازت قبول، روزه قبول، حج قبول، همه اینا قبول، خوبم انجام میدم، تو گفتی علی ابن ابی طالب خلیفه باشد بعد از پیغمبر، اینو من حاضر نیستم قبول کنم. خدا میفرماید ما که به کار تو محتاج نیستیم، که احتیاج نداریم، همه کارات پوچه، باید تحت تسلیم ما باشه که تحت تسلیم ما نیست. اینجا یکی از عرفای اصطلاحی که اشتباهاتشون زیاده که گاهی از میکنم به ذهنم زد، بد نیست برای تنبهشون براتون بگم، این راجع به شیطان، بد نیست یه صلواتی بفرستید. که من گاهی گفتم خود شیطانم وقتش نمیرسید، میگه شیطان که با آدم سجده نکرد از شدت غیرتش بود و علاقش به خدا، خب این خدایا اونقدر من تو رو دوست دارم میگی به آدم سجده کن وگرنه من رو به آتش میبری، با آتش میرم ولی به غیر تو سجده نمیکنم، به غیر تو سجده نمیکنم. اون شدت غیرتش بود که به غیر خدا، این مال به اصطلاح اون قاضی قضات همدانی است و خیلی هاشون گفتن هست دم دست هر کس خواست میشون خیلی عجیبه که از شدت غیرتش خدا تو میگویی با آدم سجده کن خیلی تردم میکنی بکن آتشم میبری ببر، من به غیر تو سجده نمیکنم، از شدت غیرتش که سجده به غیر خدا نکنن سجده نکرده. من وقتی دیدم گفتم که شیطان خودش به مغزش نمیدازیدم جهر بزنه. در هر حال این خب اینجور شد که ما که به اعمال تو احتیاج نداریم، بنابراین خدا حرفش اینه که تو به تسلیم محتاجی و تسلیم نیستی. حالا که گفتم این یک کلمه دیگه شم از گرده باشم که دومش هم اینه که میدونید کسی که ولایت و نادید گرفته باشه کنار زده باشه چی کرده، چه ظلمی به انسانیت کرده. روی باز من اینجور مثال میزدم که یه زمینی بسیار مستعد باران به موقع میبارد، آفتاب به موقع میتابد، همه زمین ها برای بهرهگیری از این زمین آماده است، آب به مقدار لازم و بیش از لازم موجود، همه چیز جوره. اون وقت اگر چنانچه این زمین یک کسی زارع نیست، از زراعت خبری نداره، نیچه طلاعی نداره، این بگویه من زارعی چنین و چنانم و این زمین پهناور کذایی را تصاحب کنه که من زراعت میکنم، نور خورشید زارع شده، باران ها که میاد زارع شده، هرچه از امکانات بوده زارع شده، زمین زارع شده، چون آقا بلند نبوده وقت کشت کنه و وقتی که کاری انجام باید بده اونجا کاری دیگه ای کرده، اصلا به هم ریخته همه چیز ره، همه رو به هم زده. این چجور بدی کرده نسبت به چنین امکاناتی که اگر اون زارع وارد این کار در اختیارش بود از این زمین چقدر چیزا میگرف، میوه ها میگرف، گیاه ها میگرف، انواع مختلف از این زمین استفاده میکرد. این مثال من خیلی ناچیزه و اون وقت همین رو سرایتش بدیم، وقتی که سردمدار مکتب وحیی که انسانیت رو به رشد میرساند، اسلامی که میتواند یک جملهش جهانی رو در جهت سعادت قرار بدهد، افرادی سردمدار این جریان خودشون رو قرار بدن و کنار بزنن شخصیتی که شایستگی این جهت رو داشته و خودشون که هیچ شایستگی نداشتن دست بگیرن کار را، چه جنایتی میشه بر انسانیت و بر اسلام. اینه که مهمه، اینه که بسیار مهمه، این است که مسئله ولایت از این اهمیت برخوردار هست. خدا رو شکر کنیم که خداوند متعال عنایت شده، نمیخوایم بگیم که جبر، شکر کنیم که یعنی به جبر به ما ولایت داده شده که خب پس منو این ندارن پس مجبورن که نداشته باشن، خیر، یعنی بالاخره با همون که خودمونم خواستیم، اراده خودمونم بوده، اختیار خودمونم بوده، شکر بکنیم که اینجور شده که بالاخره ما دارای این اعتقاد ارزنده هستیم و هرچی هم بیشتر بررسی کنیم ارزشش رو بیشتر میفهمیم، بیشتر میدونیم و بسیار بسیار مهم فوق اون چه فکر کنیم این اعتقاد ارزش داره و ارزنده است. حتی اونه که بعد از فوتشون هم یه مقدار در جهت ولایت یه مقداری قرار گرفتن، از بعد از مدارک برمیاد تخفیفی در کارشون میشه. دیگه اون داستان معروفی که اون جوان آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام و حضرت بکا بابا فوت شد و پول زیادی هم داشت و پولاش مخفی کرده، برای اینکه من شیعه بودم اونم سنی بوده، نتیجه تن پولا رو مخفی کرده، منم مثلا تنها وارثشم، اینا دیگه از حدود مطلب برمیاد.
حالا عنایت کنید، خب میدونم شما میدونید پولا کجا این گرده، ببرمید من برم پولا بردم. حضرت فرمودن دوست داری که از خود پدرت بپرسی و اوید بگیر و بفرمید مرده نیمه اینم این بزرگ بارم به اذن پروردگار فعال ما یشا هستم. دوست داری از خود پدر بپرسی با باش. یه جمله یادش دادم، شب برو تو قبرستان این جمله رو بگو، پدرتو خواهی دید ازش بپرس پولا کجاست. آمد تو قبرستان به دستور عمل کرد، دید عجب یک حیولان یک گرفتار به یک چاره دو داری بگرد. بعد دید دهن پدرش، پدر خیلی وضعیت بده. گفت بله، به خاطر اینه که اون اعتقادی که تو داری من این اعتقاد رو درش مقصر بودم و میفهمیدم اعتراف کردم این گرفتاری ها هست. گفت خب حالا پولا بجاست، چون بالاخره وقتی مکتب دوتاست دیگه خیلی هم ناراحت نمیشه، مکتب دوتاست و این سوشی چیزی که کار زن. خب پولا بجاست. گفت پولا تو اون باغ، باغستانی که داریم زیر فلان درخت، اونجا مخفی کردم و سفارشت میکنم به ولایتی که داری و از این پولا فلان مبلغش رو هم بده به حضرت صادق که به هر که میخوام بدهن این سفارش رو هم کرد. آمد خدمت حضرت رو پولا رفته برداشت و پولا آورد و حضرت اومد فرمودن که بدان به خاطر این سفارشی که به ولایت ما کرد و این برنامه که گفت تخفیفی در عذابش رو شکر میکنیم پروردگار را که موفق هستیم به این که صبحی شبی اوقات مختلفی به این بزرگواران عرض سلام میکنیم و مخصوصا بگیم السلام علیکه یا قضا آنی خدا رو شاکریم بر این نعمت. ارهاکم کیف انصرفو و ارهاکم لیباشرفو سیدی لا اشتیوم کس که ندارد به جان مهر تو در دل، حقا که بود طاعت او زای و باطل، برداشتم از مهر تو دل فکر مهارست، از جان خدا آسان بود از مهر تو مشکل. السلام علیکم یا رب الله وعلى الله التي أرزقها عليك، عليك مني سلام الله على الظالمين وبدل الله عنهم وراجع الله کنیم یه مقدار مصیبت سختی خوند شروع یکی از عزیزانمون میگم اینجور مصیبت سخت رو نکنیم مگر من استثنایی هستم میگفت اما من را فکر میکردم چی بخونم که سخت نباشه هر جایی مصیبت آمد را بدر بگیریم سخت راست به سخت و سخت دلیه هست از کجور کربلا بگیم که شنیدنش آسان باشه ای وای وای اون مواردی که در جریان کربلا وقتی یاد می کنیم مثل بریه مرارم دل می سوزه وقتی بود که آبا آمدن دل خیلی بدا کنه بدا من نمیدونم اون عزیزان در چه وضعیتی قرار گرفتن در شرایطی که جانشون کشته شده عزیزانشون به خاک و خون آغشته شده حالا آبا آمدن برای آخرین نوبت دیگه علی اصدر کشته شده وارد خیمه شدن ندا میکنم شما رو به خدا میسپارم تسلیت و تسکین دلشون صحبت میکنم ولی یه وقت آوان دیدن عزیز شد سکینه چنانش میریدن خدا تشکه مدرم سکینه خواهش که دیده گانت دلم و حدیش مدرم
Yeah. شاه سرابار کرم شوق مست ناز گوشه ای چشمی به دنسو کرد باز دید مشکل موی از جنس زنان بر فلک دستی و دستی بر اعلان زنب و مرد آفرین روزگار زنب و بنت جلال افتردگار زنب و دست خدا بر آسدین زنب و خاک درش نقش زبین پس جدام بر خار استقبار کرد تا تجموزه به عرب را دار کرد که به لنگ مبارا فر یا که درد من دون در شبی جلال مورد زنبی من بشمت بردب کنی جان خار در غمم زایم توم جان خواهر در غمم زاری رسول با صدا بهرا از آداری مطلب زینبان مجرد سر پرده از رو مطلب آفتاب و مهرا رسوا در خودت سینی رو بریم دم بزن Thank you.
یا کریم یا ودود یا غفور یا غفور یا سمیع یا بصیر یا ارحم الراحمین نقسمك بدم الحسين بدم الحسين بدم الحسين صلواتك عليه وعلى جدي وأبي وأمي وأخي وبلدي وأختي وأهله استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل لبريك الفرج والعافية والنار واجعلنا من أعوانه وأنصاره ومحبيه مشيئته واشف بالمرضى والمجروحين وارحم بالموتى والشهداء إلهنا وفقنا وذريتنا لطاعتك جنبنا عن معصيتك قدر لنا العفو والعافية عافية الدنيا والآخرة إلهنا اغض حوائجنا إلهنا اشف مرضانا وارحم موتانا إلهنا تقبل أعمالنا إلهنا لا تعذبنا بعقوبتك ولا تأكل بنا في حيلتك إلهنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك إلهنا اجعل أوامر أمورنا خيرا من نبي وآله وأجل اللهم
السلام عليك يا رب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا شمس الجهار يا بدر الدجى السلطان والحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا طيبة الرحمن السلام عليك يا امام الانس والجان جميعا ورحمة الله وبركاته نجاة محمد وآله الفاتحة مع الصلاة.